تراک 80 صفحه 289. 2. اسلام مردان را بر زنان استیلا داده است. اگر ما در نحوه جفتگیری و رابطه بین نر و ماده حیوانات مطالعه و دقت کنیم، خواهیم دید که بین حیوانات نیز در مسئله جفتگیری مقداری و نوعی و یا به عبارت دیگر بوی از استیلای نر بر ماده وجود دارد و کاملا احساس می کنیم که گویی فلان حیوان نر خود را مالک آلت تناسلی ماده و در نتیجه مالک ماده می داند و به همین جهت است که می بینیم نرها بر سر یک ماده با هم مشاجره می کنند ولی ماده ها بر سر یک نر به جان هم نمی افتند. مثلا یک الاغ و یا سگ و یا گوسفند و گاو ماده وقتی می بینند که نر به ماده دیگر پریده هرگز به آن ماده حمله ور نمی شوند ولی نر این حیوانات وقتی ببیند که نر ماده را تعقیب می کند خشمگین می شود به آن نر حمله می کند و نیز می بینیم آن عملی که در انسانها نامش خواستگاریست در حیوانها هم که در هر نوعی به شکلیست از ناحیه حیوان نر انجام می شود و هیچگاه حیوان ماده‌ای دیده نشده که از نر خود خواستگاری کرده باشد و این نیست مگر به خاطر اینکه حیوانات با درک غریزی خود درک می کنند که در عمل جفتگیری که با فاعل و قابلی صورت می گیرد فاعل نر و قابل مفعول ماده است و به همین جهت ماده خود را ناگزیر از تسلیم و خضوع می داند و این معنا غیر از آن معنایی است که در نرها مشاهده می شود که نر مطیع در مقابل خواسته های ماده می گردد چون گفتگوی ما تنها در مورد عمل جفتگیری و برتری نر بر ماده است و اما در اعمال دیگرش از قبیل برآوردن حوایج ماده و تأمین لذت‌های او نر مطیع ماده است و برگشت این اطاعت نر از ماده به مراعات جانب عشق و شهوت و بیشتر لذت بردن است هر حیوان نری از خریدن ناز ماده و برآوردن حوایج او لذت می برد. پس ریشه این اطاعت قوه شهوت حیوان است و ریشه آن تفوق و مالکیت قوه فهولت و نری حیوان است و ربطی به هم ندارند. و این معنا یعنی لزوم شدت و قدرتمندی برای جنس مرد و وجوب نرمی و پذیرش برای جنس زن چیزی است که اعتقاد به آن کم و بیش در تمامی امتها یافت می شود. تا جایی که در زبانهای مختلف عالم راه یافته به طوری که هر شخص پهلوان و هر چیز تسلیم ناپذیر را مرد و هر شخص نرم خو و هر چیز تأثیر پذیر را زن می نامند. مثلا می گویند شمشیر من مرد است یعنی برنده است یا فلان گیاه نر و یا فلان مکان نر است و غیره. و این امر در نوع انسان و در بین جامعه های مختلف و امتهای گوناگون فی الجمله جریان دارد. هرچند که میتوان گفت جریانش با کم و زیاد اختلاف در امتها متداول است. و اما اسلام نیز این قانون فطری را در تشریع قوانینش معتبر شمرده و فرموده الرجال و قوامون علی النساء بما فضل الله و بعضهم علی بعض. پاورقی یکم. و با این فرمان خود بر زنان واجب کرد که درخواست مرد را برای همخوابی اجابت نموده و خود را در اختیار او قرار دهند. پاورقی یک. مردان مستولی و سرپرست زنان هستند به جهت آن برتری که خدای تعالی بعضی را بر بعضی دیگر داده. سوره نساء آیه 34. ادامه متن. 3. مسئله تعدد زوجات. مسئله وحدت و تعدد همسر در انواع مختلف حیوانات مختلف است و خیلی روشن نیست زیرا در حیواناتی که بینشان اجتماع خانوادگی برقرار است همسر یکی است و یک ماده به یک نر اختصاص می‌یابد و این بدان جهت است که نرها در تدبیر امور آشیانه و لانه و نیز در پرورش دادن جوجه ها با ماده همکاری می‌کنند و این همکاری برای نرها مجالی باقی نمی‌گذارد که به اداره یک ماده دیگر و لانه دیگر و جوجه های دیگر بپردازد البته ممکن هم هست از راه اهلی کردن و سرپرستی نمودن آنها وضعشان را تغییر داد یعنی امر معاش آنها را مانند مرغ و خروس و کبوتر تأمین نمود و در نتیجه وضعشان در همسری نیز تغییر یابد و اما انسان از قدیم الایام و در بیشتر امت‌های قدیم چون مصر و هند و فارس و بلکه روم و یونان نیز تعدد زوجات را سنت خود کرده بود و چه بسا بعد از گرفتن یک همسر و برای اینکه او تنها نماند مصاحبانی در منزل می آوردند تا مونس همسرشان باشند و در بعضی امتها به عدد معینی منتهی نمی شد. مثلا یهودیان و اعراب گاه می شد که با 10 زن و یا 20 زن و یا بیشتر ازدواج می کردند و می گویند سلیمان پادشاه 700 نفر زن داشته است. و بیشتر این تعدد زوجات در میان قبائل و خاندانهایی که زندگیشان قبیله ایست نظیر دهنشینان و کوهنشینان اتفاق می افتد و این بدان جهت است که صاحب خانه حاجت شدیدی به نفرات و همکاری دیگران دارد و مقصودشان از این تعدد زوجات زیادتر شدن اولاد ذکور است تا به وسیله آنان به امر دفاع که از لوازم زندگی آنان است بهتر و آسانتر بپردازند و از این گذشته وسیله‌ای برای ریاست و آقایی بر دیگران باشد. علاوه بر یک همسری که می گرفتند، یک جمعیتی را نیز خیشاوند و حامی خود می کردند. و اینکه بعضی از دانشمندان گفتند که انگیزه و عامل در تعدد زوجات در قبائل و اهل دهات کثرت مشاغل است، یعنی یکی باید بارها را حمل و نقل کند، یک یا چند نفر به کار زراعت و آبیاری مشغول شوند، کسانی نیز به کار شکار و افرادی به کار پخت و پز و افرادی دیگر به کار بافندگی بپردازند و غیره، این مطالب هرچند که در جای خود سخن درستی است، الا اینکه اگر در صفات روحی این طایفه دقت کنیم، خواهیم دید که مسئله کثرت مشاغل برای آنان در درجه دوم از اهمیت قرار داشته است و غرض اول در نظر قبائل و انسان بیابانی از تعدد زوجات به همان تعلق می‌گیرد که ما ذکر کردیم، همانطور که شیوع پسرخواندگی و بنوت و امثال آن در بین قبائل نیز از فروعات همان انگیزه ای است که خاطر نشان ساختیم. علاوه بر این یک عامل اساسی دیگری نیز در بین این طایفه برای متداول شدن تعدد زوجات بوده است و آن این است که در بین آنان عدد زنان همیشه بیش از عدد مردان بوده است. زیرا امتهایی که به سیره و روش قبائل زندگی می کنند، همواره جنگ و کشتار و شبیخون و ترور و غارت در بینشان رایج است و این خود عامل مؤثری است برای زیاد شدن تعداد زنان از مردان و این زیادی زنان طوری است که جز با تعدد زوجات نیاز طبیعی آن جامعه برآورده نمی شود. پس این نکته را هم نباید از نظر دور داشت. اسلام قانون ازدواج با یک زن را تشریع و با بیشتر از یک همسر، یعنی تا 4 همسر را در صورت تمکن از رعایت عدالت در بین آنها تنفیذ نموده و تمام محظورهایی را که متوجه این تنفیذ می شود به بیانی که خواهد آمد اصلاح کرده و فرمود و لهم نه مثل لذی علیه نه بالمعروف. پاورقی یک با رعایت معروف اموری که به نفع زنان است به اندازه و مثل اموری که بر ضرر ایشان است خواهد بود. سوره بقره آیه 228.